بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب فصل در این که چه چیز واجب است، عنوانی که در ذکر شده در کتاب اینه که فرمودن فصل فی جنسها و قدرها. این فطره ای که بنا هست شب اول ماه شوال خارج کنیم چه چیزیه و مقدار چقدره؟ بین بزرگان ما اختلاف شدید در این مسئله. برخی فرموده اند که فقط از چهار چیز میتوان خارج کرد: گندم، جو، خرما و زبیب، یعنی کشمش. یکی از این چهار تا را باید به عنوان زکات فطره بعد از هلال شوال خارج کرد، هم از طرف خود معیل و هم از فرد عیال او یا ضیف. بعضی هم اضافه کردند کشک را، اوقت یعنی کشک که فرمودن شیر خشک شده است، که همون به قول معروف کشک باشه. برخ دیگر هم اضافه کردن شیر را، که شیر هم اگر 9 رزن مثلا شیر داد، اون هم کافیه، اختصاص به این 5 تا نداره. جمع دیگری فرمودن خیر، حتی ذرت و همچنین به قول ما دبک، که گندم‌های لاغره و امثال اینها هم اگر داد ایزن کافیه و این هم برای زکات فطره واقع میشه و درسته. اقوال در مسئله متعدد صاحب جواهر اشاره کرده، مرحوم آیت الله حکیم و همچنین سیدنا الاستاد هم اشاره به این اقوال مختلف در باب کرده اند. مرحوم صاحب مدارک فقط تکیه روی 5 تا کرده: گندم و جو و خرما و زبیب و همچنین اوقت یعنی کشک. این 5 تا را گفته چون در روایات صحیح وارد شده مجزیه، ولی غیر اینها مجزی نیست. بعد صاحب حدائق کنه همیشه بنا هست به صاحب مدارک اعتراض کنه، میگه چرا صاحب مدارک ذرت را هم نیاورده، با اینکه در روایت صحیح ذرت وارد شده. بعد میگه بله، این دعو صاحب مدارک اینی که به توهم ضعف روایات برخی را رد کرده. و بعد چون آقای صاحب حدائق اخباریه، میگه این حرف های اصولیین و مثل صاحب مدارک در رد بعض روایات غلطه. این روایات که در کتب اربعه آمده همه معتبرند و لازم العمله. خیلی خوب، حالا هم به جا خودش بمانه. اقوال متعدد در مقام، اما ما یک تقسیم بندی ابتداءً از مجموع روایات کنیم، که این روایات برخی در باب 5 و عمدتاً در باب ششم و برخی در باب هشتم از ابواب زکات فطره آمده، حالا ما این مجموعه را ابتداءً به سه بخش تقسیم می‌کنیم. بخش اول روایاتی است که نام برده از اموری که میتوان فطره داد. اینهایی که نام برده در روایاتی که معتبر است عمدتاً چهار تا یا پنج تا نام برده شده: گندم، جو و خرما و زبیب و همچنین عقد که همون کش باشه. این پنج تا در همه روایات ولو نیامده، ولی مجموعاً در روایات معتبر آمده است. بنابراین قدر مسلم این پنج تا از اون امور و از اون فطرهایی هستند که علل قاعده شکی در اجزای آنها نیست. البته در مورد گندم میگن اولین کسی که بدعت گذاشت عثمان بود که گفت به جای یک سا اگر نصف سا هم بدن کافیه. بعدم معاویه هم بیعت از او کرد و بعد این حرف برخلاف روایات ماست و حالا اونا بمانه، ولی به هر حال این چهار پنج تا در بسیاری از روایات معتبر، حالا یا سه تا در بعضی، دو تاش در بعض دیگر، یا چهار تاش در بعضی، سه یکیش در بعض دیگر آمده. این دسته اول. دسته دوم روایاتی است که مدار را بر قوت قرار داده. میگه اون چرا که قوت مردم هست و مردم با او اعاشه می کنند و سد جوع می کنند، با اونها از اون اگر مقدار یک سا پرداخت فطره را انجام داده. اما دیگه کاری با افراد خاص نداره، گرچه برخی هم نام برده شده، ولی عمدتاً دسته دوم مدار را بر قوت غالب قرار دادن. حالا باز قوت غالب هم صاحب جواهر میگه قوت غالب بلد، بعضی گفتن قوت غالب خود خانواده، بعضی ها خیلی خوشگذرانن مرتباً پلو مثلا میخورن، بعضی قوت غالبشون آبگوشت نان میخورن. گاهد منابرین باز این هم که مدار بر قوت غالبه، قوت غالب خود فرد و خانواده او یا قوت غالب بلد. صاحب جواهر میگه قوت غالب بلد مداره، نه قوت غالب خود خانواده. دسته سوم روایاتی هستند که اونها میگن میتوان به جای دادن جنس قیمت جنس را داد. قیمت جنس از درهم و دینار یا زمان ما همین پولهای رایج، میگن این پولهای رایج را هم به مقدار قیمت اجناس اگر دادید مجزیه. حالا این سه دسته روایاتی است که در مقام هست و عجب آنه که همه بزرگان تقریبا متفقند که اگر قیمت را دادیم مجزیه. حالا قیمت یکی از اینها، یا قیمت گندم یا قیمت خرما یا قیمت جو، یکی از اینها، هر کدام از اینها رو قیمت کردیم. منتها حالا باز اینجا هم احتمال بعضی دارن که قیمت باید حتما از جنس درهم و دینار باشه، بعدی هم گفتن نه دیگه، ما همین پولای رایج هم اگر قیمت گذاری کردیم کافیه که الان تقریبا در کشور ما و بین همه بزرگان این رایجه که میگن آقا شب عید فطر قیمت مثلا گندم چقدره؟ هر کیلو گندم مثلا 1000 تومانه، 3 کیلو گندم برابر 1 صاع میشه، پس میشود 3000 تومان. با پول رایج حساب میکنن، همونطوری که خودتون میدانید و دارج در کشور ما هم فعلا همینه. خب حالا با توجه به این که میتوان مجموع روایات را به این 3 دسته تقسیم کرد، برگردیم به بحث که حالا قوت قالب حتما باید از این 4-5 تای اولیه باشه که باید اگر میدیم یا خود گندم، جو و نمیدونم اوقد و تمر و زبیب بدیم خودش یا قیمتشون را، یا نه دیگه قوت قالب ولو ذرت باشه، ولو شیر باشه، ولو نمیدونم فرض کنید که سلس به قول معروف باشه، یعنی دبک و امثال اینها هم باشه کافیه. برخی از بزرگان گفتن تعمیم دادن به مقتضای این که هر یک از اینها که قوت باشه قیمت او هم بدین کافیه. خب معلومه قیمت مثلا دبک ارزونتر از قیمت برنجه و یا قیمت گندمه، میگن که مدار بر قوت قالبه. خب حالا این 3 دسته را در نظر شریفتون باشه، بعد اقوال بزرگان را هم که اشاره کردیم که نظرات مختلفه، برگردیم یه نظری خودمون در روایات کنیم. خدا رحمت کنه که از بزرگان پدر همین آیین لاریجانی مرحوم آیت الله شیخ هاشم عاملی در نجف اشرف که خدمتشون بودیم گاهی، یه حرف قشنگی دار یه روزی میفرمود که بهترین کار در استنباط اینه که اول نظر به خود روایات بشه، خود روایات را با فراغ ذهن از اقوال بزرگان انسان به خود روایات دقت کنه و بررسی کنه و بعد اون وقت خودش ببینه که افتراعاً از مجموع روایات چه استفاده میکنه، اون وقت خیلی خوب میتوانه بعداً به نظرات بزرگان مراجعه کنه. حالا با توجه به این ما این روایات را در این نوشتار اشاره کردیم، از کنه که انشاءالله مطالعه میفرمایید که حالا من جمله باب 6 عرض کنم حضورتون که حدیث هایی که در این باب نوشته شده. ببینید در باب 6 از ابواب همین زکات فطره، اولین روایت صحیحه سعد ابن سعد اشعری عن ابی الحسن الرضا صلوات الله و سلامه علیه قال سألته عن الفطره کم یدفع عن کل رأس من الحنطت و الشعیر و التمر و الزبیب. راوی میگه که چقدر باید از این 4 جنس را که هنته و شعیر و خرما و زبیب است بپردازیم. قال صاع بصاع النبی صلی الله علیه و آله، فرمود که با یک صاع. اما سؤال از این 4 تاست فقط که هنته و شعیر و تمر و زبیب. برخی از بزرگان خیال کردن که این معنیشه که پس همین 4 تاست و از این 4 تا نباید تجاوز کرد. اما خب اشکالی که هست اینه که این را راوی داره سوال میکنه، میگه آقا ما از این 4 تا که میخواییم حالا بدیم چقدر بدیم؟ سوال از مقداره، نه از تعین این چهارتاست. اگر امام میفرمود که یک سا از این چهارتا بده، ممکن بود چنون که بعضی گفتن منحصرم به این چهارتاست، بگیم خیلی خوب امام فرموده یک سا از این چهارتا بده. اما راوی سوال میکنه که ما از این چهارتا جنسی که میخوایم بدیم چقدر بدیم؟ امام فرمود یک سا. لذا گفتن این دلیل بر انحصار در این چهارتا نمیشه. خب بنابراین این از نظر دلالت که صاحب مدارک خواست بگه پس منحصر است، این دلیل بر انحصار نیست، برای اینکه راوی سوال میکنه نه اینکه امام دستور بده. روایت دیگری که باز نام برده فرمود توتی من الهنتت سا و من الشعیر سا و من الاغت یا اغت، یعنی البته ضبطش آیه تشریح میگیرم بعد، یعنی بله اغت و من الاغت سا. اینجا با سه تا دیگر نام میبره، دو تاش مشترکه یکیش جداه. اونجا فرمود هنته و شعیر، اینجا هنته و شعیر برده ولی اونجا نام تمر و زبیب را آورده، اینجا نام تمر و زبیب نیامده، به جاش عقد آمده که همون کشف باشه. فرمود از گندم یا از شعیر یا از کشف یک سا باید بپردازی. روایت چهارم همین باب که عیاشی رضوان الله علیه عن جعفر ابن معروف قال کتبت الی ابی بکر الرازی فی زکات الفطره و سألناه ان یکتب فی ذالک الی مولانا یعنی علی ابن محمد. ازش خواهش کردیم که شما نامه خدمت امام هادی علیه السلام بنویس و سوال کن. فكتب ان ذلك قد خرج لعلي ابن مهزيار. ایشون جواب داد که این نامه برای علی ابن مهزيار از طرف امام هادی آمده. انه يخرج من كل شيء التمر والبر وغيره سا وليس عندنا بعد جوابه علينا في ذلك اختلاف. اینجا ایشون مرقوم فرمودن که همین را سؤال را علی ابن مهزیار کرد، آقا امام هادی نوشتن که یخرج من کل شی، از هر چیزی، اما بود کل شی را توضیح داد، تمر و بر و غیره. خب غیرش اینجا معین نشده. یکی از ادله‌ای که دلالت داره که اختصاص به این چهار تا نداره همینه که اینجا فرمود و غیره سا، یک سا باید بده. و بعد گفتی که حالا بعد از نامه ایشون ما دیگه به ما نمونده که بیایم هی حرف بزنیم و زیاد و کم کنیم. روایت بعد که یاسر قمی حدیث پنجم همین باب عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال الفطرتو سا من حنته و سا اون من شعیر و سا اون من تمر و سا اون من زبیب و انما خفف الحنت معاویه. فرمود که نه، از این چهارتا، باید اینجا نام چهارتا را بود که گندم و جو و تمر و زبیب. بعد گفتش که این که نصف سا گفته این از بدعتهای عثمان معاویه است و کمتر از یک سا نباید بپردازه. خیلی به این مضمون که خلاصه ذکر شده چهار تا، همین به اصطلاح یا پنج تا که وقت هم اضافه شده، به این مضمون روایات متعدده و عرض کنم حضورتون که به همین موجب شده که مثل صاحب مدارک و بعض دیگر از علما خیال کردن که منحصرن باید از همین چهار تا یا قیمت این چهار تا را اخراج کرد. خب بعد اشکال شده که دلیلی که دلالت کنه بر حصر اینها نیامده. ببینید چون دیدیم که در این روایات دلیل بر این که منحصر نیست چند چیزه. یکی اینکه خود این روایات بعد یا سه تا را ذکر کرد، بعد را دو تا را ذکر کرد، بعد چهار تا آمده اما در لسان راوی آمده، نه اینکه در لسان امام آمده باشه. لذا مرحوم استاد خویی هم می‌فرمود که ما هرچی گشتیم یه روایت معتبری که امام علیه السلام گفته باشه این چهار تا، بله بعضی از روایات هست که از نظر صحیح سند باز اشکال داره، ولی اونی که امام گفته باشه این چهار تا به خصوص تا ازش استفاده حصر بشه، ما چنین روایتی را ندیدیم. بله این چهار تا در چند مورد آمده، بعضی دو تاش در یک جا آمده، بعضی سه تاش آمده، بعضی چهار تا آمده اما در لسان راوی آمده نه در لسان امام علیه السلام. برخی هم اگر در لسان امام آمده روایت باز از نظر سند قابل خدشه است که یا مرسله مثل مرسله عبدالله ابن سنان، بعضی هم که مرسله عبدالله ابن سنان هم اینجا براتون بخوانیم که این چهار تا اسم برده اما روایت مرسله است. همون صحیحه هشتم از باب پنجم که کل ممزممت الى ایالک من حر او مملوک فعلیک ان تعدل فطره، اون وقت این فطره را که نام میبره در اونجا عبارتن از باز دو تای از اینا هنته و شعیر، هر چهار تا را با هم باز در اونجا نیاورده. بنابراین به علاوه که خب ما چطوری بگیم چهار تا، بالی که در بعض از روایات معتبر کلمه اوقد که همون به اصطلاح چیز باشه اسم چیه کشک باشه، اون در ادباد در روایات معتبر دیگری هم آمده، من جمله صحیحه معاویه ابن عمار باب ششم حدیث دوم ان ابي عبد الله يعطي اصحاب الابل والغنم والبقر في الفطره من الاغت من الاغت ساء، فرمود اینها از کش یک سا خارج کنند و قطعا میدونید که منحصر نیست که اینها حتما عقد بگیرن، اگر اینا هم انت بدن و شعیر بدن قطعا مجزیه. لذا بنابراین نمیتوان گفت که این چهارتا به ذمیمه عقد یا حتی به ذمیمه لبن که در بعض از روایات لبن هم آمده که بیایم بگیم حتما مقید به خصوص همین هاست. در روایت زراره باب هشتم حدیث اول که صحیح هم هست اونجا اینطور فرمود، هم زراره و اسم ابن مسکان جمیعاً عن ابی عبدالله علیه السلام قال الفطرتو على كل قوم مما یغزون عیالهم من لبن او زبیب او غیره. روایت هم از نظر سند در قایت صحت فرمود که از اون که به غذای زن و بچه‌شو میدن شیر یا زبیب. خب با توجه به این مجموعه میتوان گفتش که انحصار به اون چارتای اول که بعض از مخصوصاً قدما ذکر کرده اند هیچ دلیلی بر حصر در اون چهارتا نیست در کار. از طرفی روایاتی که گفته است که اون چه که قوت قالبه که دسته دوم باشه، اینم روایاتش متعدده. یکیش همین حدیث اول از باب هشتم که امام صادق فرمودن الفطرت و علی کل قومن مما یقزون ایالهم، از اون قضایی که بدن بچهشون میدن از اون قضا میتوانند که فطرشون را خارج کنند. به حضورتون عرض میشود روایت دیگر که باد مرفوعه یونس ام من ذکره ان ابی عبدالله، حدیث چهارم از باب هشتم الفطرتو علی کل من اقتات قوتن فعلیه ان یعدی من مالک القوت، هر کسی که قوتی میخوره باید فطرش را از همون قوت خارج کنه. خب پس بنابراین روایاتی که در رابطه با قوت هم آمده متعدده و در این باب آمده. روایات قیمت هم که بعد خواهیم گفت انشاءالله. حالا با توجه به این چه باید کرد؟ آقای صاحب جواهر رضوان الله علیه می فرمایند که ابتداعا یک نسبت سنجی کنیم بین دسته اول و دوم. دسته اول تعدادی را نام برده، حالا برفرض چهار تا نباشه پنج تا شش تا ذرت هم نام برده آورده، بگیم که خب این تعداد آمده، پس معناش اینه که مدار بر خود گندم و جو و فرض کنید خرما و زبیب و اقت و لبن هست، این شیشتا مثلا، اما از این که میخواد قوت قالب باشه یا قوت قالب نباشه. دسته دوم مدار را بر قوت قرار داده، چه میخواد از این چهار تا باشه چه میخواد از این چهار تا نباشه. نسبت بین دسته اول و دسته دوم عموم خصوص من وجهه. حالا که عام خاص من وجهه، آیا بگیم که مدار بر همون قوت قالبه و این مواردی که نام برده شده اینها به عنوان مثال، پس تقیید در ادله قوت قالب وارد نکنیم، بگیم ایها الناس مدار در دادن فطره همون قوتی است که در زندگی خودتون مصرف میکنید، منتها نام بردن گندم و شعیر و خرما اینها از باب مثال، چون معمولا آدمیان این اجناس را میخورن پس به عنوان مثال نام برده شده. این یک احتمال. احتمال دوم اینی که نه، اینا هر کدام دیگری را تقیید کنه، قوت قالب باید باشه اما مقیدن به این اجناس گندم، جو، خرما، زبیب، اقت و لبن مثلا. پس بگیم هر دو قید باید رعایت بشه، هم قوت قالب باشه و هم از این چهار پنج ماده خارج نباشه. آفرین. بله حالا عرض میکنیم کدامی که از این هاست. مرحوم استاد خویی میگه خیر، مدار بر همان قوت قالبه و این پنج یا شش تا و امثال اینها به عنوان مثال ذکر شده و الا خصوصیتی این چهار پنج مورد از اصل ندارن. چرا؟ می فرمان برای اینکه ما تعداد چند دلیل میارم برای اینکه یکیش این که میگی خب لبن ذکر شده در همین طوری که خوندیم در صحیح زراره که باب هشتم حدیث اوله، خب لبن آمده در صورتی که لبن در بین اون روایاتی که نام برده شد نیست و لبن قوت هست، ولی خب البته ولو قوت غالب برای همه مردم نیست، ولی بالاخره شیر یه ماده است که بسیاری از کیان مردم دنیا ازش استفاده میکنن. پس بنابراین ذکر لبن که مسلماً در روایت صحیح آمده و همان بدون چون و چرا در قوت غالب نام لبن را برده، این دلیل بر اینه که ذکر چیزهای دیگر هم خصوصیتی درش نیست، شعیر و هنته و غیر ذالک. این یک برهان. دلیل دیگر ایشون اینه که میگه عقد هم آمده، کشک آمده. و کشک هم الان میگن دیگه بهترین ماده کلسیوم دار کشکه. کشک هم بسیار میخورن، چون آقای بزرگوار گفتوی که فلسفه همش کشکه، اون آقای دیگر هم فرموده بود که به کشک اهانت شده. خیلی خوب، حالا به هر صورت کشک هم یه غذاییست که بالاخره متعارف بوده و حال اینکه در بین اون چهار پنجتایی که صاحب مدارک و قدما روش تکیه کرده بودن اسمی از کشک نیامده بوده. بعد دلیل سوم این که می‌فرمان این پنجتا در هیچ روایتی جمع نشده که بگیم خودنی در روایت معتبری که امام علیه السلام ذکر کرده باشه و شاهد بر حصر باشه. اگرم آمده متفرقن آمده، یکیش در یه روایت، دو تاش در یه روایت دیگر، گاهی سه تا در یه روایت. حرف چهارمیشون اینه، میگه ببینید در بعض از روایات کلمه سا تکرار شده، این نشانه بر این استش که خصوصیت در از کنم حضورتون که جنس نیست. برای اینکه شما مثلا همونطوری که خوندین فرمود که روایت دهم از همین باب پنجم، باب ششم از ابواب زکات فطره، فرمود به این که علی کل صغیر و کبیر مرحر او عبد ذکر او انسا صاع من تمر او صاع من زبیب او صاع من شعیر او صاع من ذره. خب اینا همه تکرار کلمه سا. خب اگر منظور در این چهار تا پنج تا مخصوص بود می‌خواست بگه سایی از این سه چهار تا، اما که این که ما می‌بینیم هی سا را تکرار کرده، می‌خواد امام علیه السلام تکیه کنه که سا معتبره، اما حالا مضاف الیه سا اون چندان مهم نیست، بلکه مهم دادن یک سا تکرار کلمه سا، این نشان میده که خصوصیت در سا بودن نه در مضاف به سا که تمر و غیر ذالک باشه. خب حالا با توجه به این پس بیایم بگیم که آقا مدار به مقتضای جمع بین این دو طایفه در مورد اجتماع بگیم تقیید نیست که حتما باید قوت غالب باشه و از این چهار پنج تا باشه، بلکه مدار بر قوت غالبه و این پنج شش تایی که نام برده شده، این پنج شش تا از باب مثال آمده. حالا یه شاهدهای دیگری هم بر اینکه باب مثال آمده، یه روایتی که میگه اهل خراسان از کجا بدن، اهل شام از چی بدن، هر جای را یه اسمی برده که این نشانه این استش که این به عنوان عرض کنم حضورتون که قوت غالب نام برده شده در هر بلدی که روایتش هم عرض کنم حضورتون که اگر میخواید پیداش کنید کدام روایت بود؟ باب هشت حدیث دو، والحمدلله.